أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. کتاب سراسر حکمت و زندگی ساز قرآن کریم انسان را فراتر از مرد و زن معرفی کرده. انسان خلیفه خداست، انسان کامل، مظهر همه صفات باری تعالی است. انسان کامل لوح اسماء زیبای خالق عالم آفرینش است. لذا هم تعبیر خلیفه را در قرآن داریم و در کنار انی جاعل فی الارض خلیفه که اول انسان مستقر در روی زمین خلیفه خدا بوده و خلافت خدا هم یعنی هرچی خدا از صفات خوب داره این اون رو نمود داره در خودش، وجودش نمود صفات و اسماء حسنای خدا هست. در مورد غیر کسانی که خلافتشون موهبتی است فرموده واستخلفکم فیها، شما اومدید که خلیفه بشید، یعنی تا خلیفت الله نشدید، تا به مقام کن فیکون نشدید، تا از بیرون از خودتون بی نیاز نشدید، تا به غیر خودتون وابستگی دارید، شما به کمال نرسیدید. کمال شما در اینه که هرچی میخواید در درون خودتون خدا قرار داده، ارادتون اراده خدا باشه و مشیت الله در وجود شما جاری و ساری باشه. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. چون انسانیت فراتر از مرد و زنه، خدای متعال هم از سلسله انبیا و سفرای الهی در لباس مرد به عنوان الگو به ما ارائه کرده و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات به اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. در بخش زنان خداوند متعال در آیه تطهیر، در آیه مباهله، در سوره هل اتی، در آیه مودت، در آیه صادقین بعضی ها مصرح، بعضی ها با تنقیح منات، حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان تابلو انسان کامل، تابلو مظهر جلال و جمال خدا و جلوه اسم اعظم پروردگار متعال مطرح شده. این آیات بحر لاینفد هست دیگه، هرچی آدم در قرآن مطالعه کنه بار دیگر مطالعه میکنه، اگر دل بده خدا خوراک جدیدی به دل او عنایت میکنه و تمام شدن نداره. این طهارتی که در سوره مبارکه احزاب برای اهل بیت خدا معرفی کرده است، این یه نوع طهارتیه که حتی با عصمت حضرت ابراهیم که ابو الانبیا هست، با حضرت نوح که شیخ الانبیا هست، با کلیم خودش حضرت موسی، با مسیح حضرت عیسی متفاوته. کلمه انما یعنی این نوع طهارت مخصوص ایناست، هیچ که دیگه غیر از اینها این طهارت رو نداره. حالا این طهارت چه طهارتیه؟ احتمال دارد این آیه سوره مبارکه هل اتی این رو توضیح میده، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدای متعال ساقی شده و اینها را جام محبت به خوردشون داده، و محبت و عشق وقتی کامل شد که در مورد اینها در زیارت جامعه کبیره میخونیم التامین فی محبت الله، اینا در محبت خدا دیگه سرشارن، هیچی برای غیر خدا تو وجودشون نمونده که گرایش غیر الهی در وجود اینا باشه. ظرف دلشون مالامال عشق به دلبر واقعی است، دل آفرین است. لذا سقاهم ربهم، خدا به اینها سقایت کرد یه شرابی را که در ترجمان این آیه ائمه اطهار فرمودن این نوع شراب شرابی است که یطهرهم عما سوى الله، از غیر الله، هیچ کدام از صفات خدا را نام نمیبره، الله اسم جلاله است، الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، یعنی 1001 امتیاز و فضل و شرافت و کرامت که در اسامی ذات مقدس شما در دعای شریف جوشن کبیر میخونید همه در این الله جمع است. و خدای متعال یطهرهم عما سوى الله، یعنی هر جای زندگی اینها رو شما نگاه کنید، فلش است، آینه است، آیه است، کلاس است، هدایت است، جز خدا در زندگی اینها نیست، هیچی. هر چی شما بگردید فقط جامعیت وجود اینها که خدا صفات جلالیه و جمالیه خودشون رو به عنوان مجلا در وجود اینا قرار داد. لذا اینا از همه عیوب و نواقص پاکن، نه تنها از گناه پاکن، از رذایل اخلاقی پاکن، بلکه از هر نوع جهالتی. هیچ نمیدانم در وجود اینا وجود ندارد، نمیدانم محدودیت اینا، علمند، چقدر علمند، صفحه علم خدا هستند، اینا آینه علم خدا هستند، اینا قدرتند، چقدر قدرت دارن، هرچه بخوان بشود میشود، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا قلبشون مشیت خداست که فرمود قلوبنا اوعیت و مشیت الله. بعضی از این تکفیری ها که اعتقادی به مقام انسان کامل ندارند و تعصبی به جهلا و ظالمین دارن که در این سرودهای اخیرشون بنی امیه رو دارن در سرودهاشون که به نظر میرسه خدا کنه اینجور باشه، این سفیانی رو مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن شخص نیست، این همین جریان غربه، ولی اینا احیاگر جریان ابو سفیانن، مقابله با هر نوع معنویت، با هر نوع توحید اینا مقابله میکنن. ابو سفیان تا آخر زیر بار نرفت، اینها هم زیر بار ادیان الهی نخواهند رفت و بالاخره دنیا رو به هم میریزن. و این استقامت یاران حضرت حجت ارباهنا فدا که انشاءالله این مقاومت مقدمه ظهور باشه، و این تمرین ها همون ساختن انسان های در تراز مدیریت عدل گستر جهانی انشاءالله باشه، اینا میشن صوفیانی. خداوند علی حکیم حضرت زهرا سلام الله علیها را از هر نوع جهالت، عجز، حالا در قبرستان بقی مسخره میکردن، میگفتن که اینا ببین به کی متوسل میشن، اینا خودشون مسموم شدن، از خودشون نتونستن دفاع کنن، اون وقت شما اومدید میخواید از اینایی که خودشون رو کشتن و نتونستن از خودشون دفاع کنن، شما دارید از اینها حاجت میخواید، غافل از این که کار اینا کار خداست. خدا مگه عاجز جلو ظالم رو نمیگیره؟ نه، بناس امتحان بشر به کمال برسه. لذا این حکومت استبدادی ولو عدل باشه، نه پیش میره نه ارزش داره. اون وقتی حکومت با عدالت با معنویت دوام پیدا میکند که لیقوم الناس بالقسط، خود مردم. لذا در این فراز و نشیبی ها که امیرالمومنین میتونست با شمشیر قاسبین رو کنار بزنه، میتونست با شمشیر پدک رو بگیره، اما دست به شمشیر نبرد. برای کی میخواد؟ برای خودش که نمیخواد حکومت کنه، میخواد برای این مردم حکومت کنه. خب مردم فعلا یه آمادگی رو ندارن، نمیشه زور کرد. خب نمیخواید برید دنبال اونا، حشر شما با همینایی که دنبال اینا میروید. لذا این سختی ها و صحبت هایی که پیش میاد، اینا برای انسان های والا مایه رشد و تعالی هست و حرکتشون رو جهشی میکنه. در فشار هاست که نیروها انباشت میشه، به انسان به جای میرسه، انفجارهای نور برای انسان پیش میاد. بله، عصره، خدا به عصر و فشار قسم خورده، برای که فشار آدم رو شکوفا میکنه. تا این دانه در زیر زمین فشار نبیند، به صورت یک خوشه در نمیاد، یه دونه دانه است، اما این فشار زیر زمین باعث شد که این استعداد خودش رو ظاهر کرد. انسان هم همینجوره، تو این جنگ ها، تو این فشار ها، تو این گرانی ها، تو این فراز و نشیب ها، وقتی فشار رو تحمل کرد اما عقب نشین نکرد، خودش رو بالا کشید، خدا وجود او رو پر برکت میکنه، میشه کوثر. انا عطینا کل کوثر. پس یک آیه که مقام انسان کامل رو فراتر از مرد معرفی کرده، حضرت زهرا مصداق بارز مطهرینه. مطهر یعنی غیر خدا وجودش در وجودش نیست و همه صفات خدا در وجودش است، چون هرچی نباشد خلاف طهارته. نبود طهارت نیست، بود طهارت، وجود طهارت. یک طهارت مطلقی رو که هیچ کدام از انبیاء سلف نداشتن برای حضرت صدیقه طاهره و مجموعه اهل بیت قرآن کریم نقل کرد. یکم آیه مباهله است. آیه مباهله ولایت تکوینی رو دیگه حالا نمیخوام، خیلی وقت بود که توفیق زیارت اساتید عزیز دانشجویان نورانی رو نداشتیم، حالا که اومدیم در محضر شما زیاد سخن گفتن خلاف ادبه، لذا فقط اشاره میکنم. اونجا نجعل لعنت الله علی الکاذبین، خدا فرموده، نه فرموده ما لعن میکنیم، فرموده جعل لعنت میکنیم، یعنی کلید دل دست ماست. وقتی شما دل ندادید به ما دلتون قفل میکنیم، میشه لعنت الهی، دیش وقت رحمت خدا وارد اون دل شما نخواهد شد. جعل لعنت به دست اهل بیت عصمت و طهارت. حالا جعل لعنت به دست کسی بود، جعل رحمت به طریق اولا. این نکته رو شاید در جمع شما بزرگانم عرض کرده باشم که قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم، میگه اگر به مقام علم الیقین رسیدید جحیم رو میبینید، جهنم رو میبینید، نمیگه بهشت رو میبینید. چرا؟ برای اینکه جحیم ظلماتون فوق ظلمات، آتشی است که نور نداره. کسی ظلمت رو ببینه، نور که دیگه دیدنش براش مسئله نیست. این جعل لعنت هم جعل رحمت رو نگفته، جعل لعنت رو گفته از همین بابه. لذا آیه مباهلم اینجوره. این آیه ای رو که از سوره مبارکه تحریم خدمت شما عرض کردم، این برای ما هاست. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا تافته جدا بافته است، الگو هست، جهاد کرده، گرسنگی کشیده، کتک خورده، جهاد تبیین کرده، یک تنه مقابل جبهه عمومی استاده و یک تنه از جبهه حق دفاع کرده و از عهدش برآمده و یک مبارزه مستمر برای همه آثار و امثار را طراحی کرده. این که وصیت کرد قبرش ناپیدا باشه، این اعلان نارضایتی از ظالمه و تا قیام قیامت پرچم مردباد ظالم حضرت زهرا سلام الله علیها بر افراشته است و تمام مظلومینی که به پا میخیزن و تا آخرین نفس می ایستن و تسلیم نمی شوند و با ظالم بیعت نمی کنند و سازش نمی کنند، این حضرت زهرا فرماندهش است، فرمانده جبهه جنگ نرم علل اطلاق فاطمه طاهره سلام الله علیها است. اما اینی که قرآن کریم در سوره تحریم می فرماید، این مربوط به یک بانوی است، معصوم نبوده، موهبتی نبوده، ولایتش در محیط پاک نبوده، در ناپاکترین محیط ها. این که بعضی ها جبر محیط میگن، جبر جامعه میگن، همه اینا رو ابطال میکنه. یک زن در خانه ناپاکترین، زورگوترین، خوناشامنترین فرد به نام فرعون داره زندگی میکنه. قرآن این بانو رو برای همه مؤمنان عالم الگو معرفی کرده. ضرب الله مثلا لذا امروز هم کسانی که میگن بابا دیگه فضا خراب شده، حکومت فضای مجازی، حاکمیت ملی ما در دست بیگانگانه، اینا دارن برای ما سبک زندگی تعیین میکنن، ای بابا چی میشه کرد؟ روز قیامت همین آسیه، همین بانویی که قرآن رو الگو معرفی میکنه، میگه یعنی شرایط شما بدتر از فضای آلوده این زنی بود که در منزل یک دیکتاتور خوناشام بیرحم لجن هوسباز زندگی میکرد ولی ایمانش رو تا آخر حفظ کرد و مقام شهادت را از خدا گرفت. این آیه میگوید این همت رو ببینید. ضرب الله مثلا، خدا مثل برای شما زده، کیو؟ امرأت فرعون، همسر فرعون را. در چه جهت؟ در این جهت با اینکه همه جهات رفاهی در خانه اش بود، همه امکانات عیش و نوش بود، ولی اینها دل ای رو مشغول این دنیا نکرد. گفت رب، یا رب نگفتا، یا مناداست، کسی رو که از دور صدا میزنیم یا میگیم آهای آقای فلان، اما وقتی پیشمون هست دیگه آهای نمیگیم. این نمیگه یا رب، میگه ربه. معلوم میشه واصل بوده، معلوم میشه ذوب بوده، معلوم میشه خدا در دلش مستقر بوده. القلب و حرم الله، در بارگاه قلبش خدا مستقر بود. ربه، ای دلبر من، ای مربی من، ابن لی، من از تو بیت میخوام، از تو پناهگاه میخوام، از تو محلی میخوام برای بیتوته، بیت میخوام، پناهگاه میخوام، اما این بیت نمیخوام ساخته ی عمل من باش. اعمال ما بهش میسازه، لیسل الانسان الا ما سا. من در حد خودم بیت بنا خواهم کرد، این اعمال ما قصرهای بهشتی ماست، اما من اینو نمیخوام، من میخوام بنای من خودت باشی. من هیچی برای خودم نخواستم، همه چی داشتم همه رو به خاطر تو دارم میدم، دار و ندارم رو در راه تو دارم هدیه میکنم، زندگی رو نمیخوام، به قربانگاه دارم میرم، چون طالب گذشت از همه چیزم هستم، هر چی دارم دادم به تو، تو هم باید خودت عهده‌دار کار من. این همت بلنده. ما هر قد هم مجاهد باشیم کار کنیم، در حد بذرهایی که میپاشیم حاصل به ما میده، اما من در حد بذر خودم نمیخوام، در حد کرم تو میخوام. میخوام خودت سایت بر سر من باش. رب ابن لی اندکه، کجا؟ نمیگه توی به جنات تجری، میگه اندکه. این اندکه یعنی چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خدایا له له میزنم برای شهادت، من مقام این در ربی میخوام، من بقا به وساط میخوام، من از فراق تو در رنجم، میخوام پیش تو باشم. رب ابن لی اندکه بیتن فل جنه، فل جنه با چند جنات تجری فرق داره. فل جنه را اگه بخوایم ترسیم کنیم باید این آیه رو بخونیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا غیر از اون جنتی که کثرت درش هست، غیر از اون جنت که تلون و تنوع درش هست، یک جنت وحدت داره، یک جنت لقا داره، یک جنت وصال داره. اونو گفته بهشت خودم، فدخلی پی جنتی، این بالاتر از اون بهشته. رب ابنی اندک بیتن پل جنه، بیت میخوام، بیت اندالله میخوام، اندربی میخوام، اونم در جنات نمیخوام، دنبال کثرت نیستم، من موحدم، یک دل دارم، میخوام یک دل بر این دلم رو ببره. الا در بهشت جنات تجری از عسل مصفا، از لبن فلان، از حور و قصور، هر گوشش یه رنگی داره، من اینو نمیخوام، بالاتر از اینو میخوام، خودتو میخوام، من خودتو میخوام. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، اگر کسی اینجور شد با ظلم نمیتونه بسازه، ناسازگاریش با ظلم خیلی روشن، من از جنی، اگر این شد دیگه نمیتونی ظالم رو تحمل کنی، نمیتونی ظلم رو تحمل کنی، مقابله میکنی با قدرت‌های بزرگ، ولو از بین بری، ولو کشته بشی، من از جنی من فرعون به عمله. اما بیبی ما، اما مادر ما، اما مجاهده ما، اما الگوی کامل تر از آسیه ما، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، این به خدا نگفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. وقتی جبرئیل آمد به پیغمبر گفت سلام خدا را به فاطمه برسان، بگو خدا اعلان میکنه همه خزائنم در اختیار فاطمه، چی میخوای بهت بدم؟ حد را برداشتم، نامحدود هرچی بخوای بهت میدم. فاطمه چی گفت؟ گفت که شغلنی لذت و خدمتهی عن المسئله، گفت من خودشو دارم، من خودشو دارم، هیچی دیگه غیر خودش نمیخوام، شغلنی منو مشغول کرده، لذت و خدمته، این که او به من اجازه بندگی داد، در بارگاه خودش منو مستقر کرد، من در طواف عشق او پروانه ام، شمع نام او، حقیقت او وجود من رو گرم کرده، ذوب کرده، من نیازی به غیر او ندارم. این شأن از زهرای مرضیه سلام الله علیها است. دیگه امروز آخرین روز زندگی او با امیرالمومنین و بچه های بحثو بشن. به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی مطالبی دارم هنوز بهت نگفتم، اگه محضور داری فکر میکنی وصیتم رو نمیذارن عمل کنی، یکی از رزمندگان و سایه های خودم رو بگم. امیرالمومنین گریهش کرد، فرمودن نه فاطمه جان، هرچی میخوای به خودم بگو. عرضه داشت یا علی 9 سال تو خونت بودم، شریک زندگیت بودم، ما وجدتن کاذبتن ولا خائنا، تا در این مدت از من دروغ نشنیدی، خیانتی بهت نکردم، دروغی بهت نکردم. این درس بانمان است که با همسران و خودشون اینقدر صداقت داشته باشن، همراه باشن. علی سعی کردم که همسر خوبی باشم، اما با این حال علی جان حلالم کن. همه این شهدا موقع رفتن هیچ کدومشون طلبکار نبودن، در وصیت‌نامه هاشون حلالیت طلبیدن. اینا از مادرشون فاطمه یاد گرفتن. اصلا روحیه جهادی روحیه بدهکاریه، ایش وقت روحیه ادعایی و طلبکاری و آشوب طلبانه نیست. ایش وقت گیر نمیدن، بهانه جویی نمی کنن. یه جون داره، میخواد با اونه که جانش رو او باید بگیره، این جان رو شیرین بگیره، با شهادت بگیره. نزا عرضه داشت یا علی حلالم کن. امیر المومن دلش شکست، فرمود فاطمه جان مقام تو بالاتر از این حرف هست. اگر قرار بود کسی از کسی حلالیت به طلبه، باید من بگم فاطمه جان علی را کن. چون وقتی تو خونه علی اومد چه اقتداری داشت، چه ترامتی داشت، حالا دیگه مش استخون شده، بدنش آسیب دیده. وصیت خواسته دومم اینه: علی من دارم میرم، اما بچه های من کوچیکن، نیاز به محبت مادری دارم، با بچه های من مدارا کن، رعایت حالشون رو بکن. اینم باز درس مادری به همه بانوان فاطمی داره میده: همیشه به فکر بچه هاتون باشید. شغل شما، کار بیرونی شما، کار دومتون است. کار اول شما قهرمان پروری است، متخصص پروری است، انسان سازی است. شما فرشتید، شما مظهر رحمت خدایید، شما دامن رحمت رحیمیه پروردگارید. آدم بسازید، آدم سازی کم شغلی نیست. لذا حضرت زهرا این را نشون داد: علی بچه‌ای من کوچیکن، به جای مادرم ازشون نوازش کن. وصیت سومم این دیگه سیاسی الهی بود: علی منو شب گذرم بده، شبانه کفنم کن، شب برا به خاک بزبار، ولا طالب احدا. این نشانه نارضایتی از حاکمیت بود و از مردمی که کنار این حاکمیت تماشا کردن. یه مظلومی اینجور له شد، حقشو نگرفت. لا حول ولا قوت الا بالله. من رو برسان نظام ما را، ملت ما را، رهبر ما را تا ظهور مستدام بدار. خدایا کشور ما را، نظام و فرماندهی جبهه مقاومت، پرچمدار نهضت اسلامی و امتش رو دشمن شاد مگردان. الهی پروردگار خیر و برکتت را بر دانش دانشمندان ما، بر علوم اساتید ما، بر ایمان مؤمنین ما، بر فضیلت پارسایان ما، خدا پروایان ما، و بر مال و زندگی همه مردم ما برکاتت رو نازل بفرما، و ما رو محتاج بیگانگان و لعام خلقت نکن. نسل جوان ما را به سامان سعادت برسان. خدایا به محمد و آل همه شهدا، خواسته شهدای بزرگی که در این مقطع اخیر حاج قاسم سلیمانی شهید، سید حسن نصرالله، الگوهایی که بدل ندارند، خدای همه این شهدای ما، سرداران عزیزی که گاهی با علم به شهادت رفتند، خدای همشون رو سر سفره بیبیمون طبقه های از نور بر روحشون نازل و همواره اینها را از ما راضی بدار. عاقبت امرمون را ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا و لکم.